حق بگو، حق بده حق بستون. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد قول زرین چنگ، 40 پهلوان نامدار از لشکر مؤمنان، نظیر ملکزاد خاقان، زرباد تبریزی، شاهزاده لیس نصر، لعل جبه بلند کمان و بزرگانی در این مرتبت را بدزدید، محبوس کرد، به دست خلیفه ناجوان مرد داد. خلیفه نیز ایشان را کلهم اجمعین به دریای گنبد دوار بریخت. لیکن به قدرت حق تعالی هیچ کدام را اجل نرسیده، فلحال زندند، اما از ایشان بیخبریم. ولی احمد زمجی به تن خود در میت مهتر بادیلدای سمرقندی بر زورقچه نشستند، اسیر طوفان و امواج سهمگین شدند، هیچ کجا از ایشان خبر نیافتند، هرچه بیشتر جستند کمتر یافتند. لیکن زنگیان در میانه آب ایشان را دلالت به جزیره کردند که در آن جزیره خدا پرست نیکو سیری میزید، از اخبار دریا مطلع است. زمجی و بادیلدا را در دریا بگذار، چند کلمه بشنو از شاهزاده محمد مولک اژدر که اگرچه به جای ولی احمد نشسته بود، لیکن در سپاه اسلام خلل افتاده بود. شاهان قصد گریز داشتند، میگفتند ما دلخوش به احمد زمجی بودیم، حال که نیست اینجا کاری از دست ما بر نیاید. پسران مروان ملعون از این تفرق و تشتت مطلع، از بام تا شام تبل جنگ میکوبیدند. بر سپاه اسلام بیم آن بود که تاب نیاورد، یک سر منهزم شود، که یک باره از پرده بیابان به امر قادر غیبدان گردی برخاست، نقابداری با لشکری گران نمایان شد. نقابدار از راه نرسیده به میدان رفت، ترک تازی و نیزه بازی کرد، همچنان لعل سپاهیگری به جا آورد. مغربیان حیران شدند، از لعب سپاهیگری فارغ شد، دهانه به دهانه تکاور زنگی زد تا 7 قدم به قفا گشت. گفت گمنام، چه کسی و چه نام داری؟ نقابدار گفت نام دردمندان بر کله عمود، بر یلمان تیغ، بر سنان نیزه و بر نوک خنجر نوشتند. از اینها هر کدام را که نوش کنی بدانی که نام دردمندان چیست. ضحاک دست به قائمه تیغ خون ریز کرد، اون زنگی مقابلش ضحاکی که چندین نفر رو شهید کرده بود. ضحاک دست به قائمه تیغ خون ریز کرد، بر سر نقابدار انداخت. نقابدار هم دست به قائمه تیغ چون هلال عید کرد، به تیغ بازی مقید شد. این شمشیر عربی راست میگه دیگه، این ماه نوه، نازک و خمیده. نقابدار هم دست به قائمه تیغ چون هلال عید کرد، به تیغ بازی مقید شد، 160 تیغ میان هر دو رد و بدل شد. شاهزاده جهان تیغ زیادتی بر سر منافق کشید و تیغ او را خورد بشکست، دود تلخ از دماغ حرامزاده برآمد. عمرانک داغولی فریاد کرد صلوات بر محمد و آل محمد، ای عبدالله مروان، چیزی پیغامی به مروان داری بگو که همین زمان ضحاک زنگی در جهنم برای قاشق تراشی او می رود. عبدالله در وحشت در آمد. آقا این کاراکتره این عمرانک داغولی خیلی جالبه، راوی حرفایی که میخواد بزنه رو میذاره در دهان او تعبیه میکنه، از قول او میگه، بس این با اوناست، ولی داره میگه پیغام داری به مروان بگو این داره میره جهنم. عبدالله در وحشت در آمد، گفته ای خیر سر مزن فال بد. ضحاک زنگی قبضه تیغ را به روی نقابدار انداخت، نقابدار به دامنه سپر رد کرد. نقابدار عالی مقدار تیغ را علم کرد، برابر حرامزاده رسید. زنگی به غیر از سپرداری علاج دیگر نیافت. نقابدار از زیر بغل حرامزاده زد به همراه سپر، چاراینه خفتان در معرکه میدان آن گبر دو حصه برابر شد. چهار آینه رو قبلا هم داشتیم، یه جور زره، یه جور این لباسای فلزی که این شوالی ها می پوشن، به اون یه تیکهی که اتفاقا چهار تا آینه داره که این بتابه تو چشم حریف تا اونم اذیت بشه، خلاصه به اون می گفتن چهار آینه، یه جور جوشنه. نقابدار تیغ بازی کرده بر سر بران سر میدان رفت، مسلمانان تبل شادی در دوازش در آوردن، دولت دولت محمد و آل محمد گفتند و فریاد کردند. نقابدار فریاد کرد ای حرامزاد عبدالله مروان، مرد دانسته در میدان فرستان، که حرامزاد سیما که زنگی در میدان در آمد. این سیما که احتمالا داداش ضحاک دیگه یا فامیلشه، حرب ضرب کرد و به یک مشت درشت کدوی سرش در چرخ در آمد، جان به مالکان دوزخ سپرد. مهتر شاهین باد پسر بادیلدا بود، تکاور را گرفت و داخل لشکر اسلام شد. داره که باباش نیست این پسر، میره اینا رو این غنیمت ها رو جمع میکنه. معدان رومی در آمد کشته شد، 21 پهلوان نامدار عبدالله از دست نقابدار کشته شدند. عبدالله فریاد کرده ای بنده های گوساله بزنید این خدا پرست را. تمام لشکر مغرب رومی و مصری و کشمیری به یک بارگی بر سر نقابدار ریختند. کشمیری ها کجا رفتن؟ ما اصلا از این کشمیری ها خبر نداریم. کشمیر مال هنده، چجوری اینا با اونا رفتن قاطی شدن؟ اینا مغربی هن. حالا اطراف مراکش به کشمیر شاید اشتباه هستن، میدونی طرف مراکش رو گفته کشمیر، بعد نسخه هم ضبط کرده چون تا حالا نداشتیم. اتفاقا از اون طرف اومده بودن به یاری زمجی، یعنی اونا اتفاقا گرایش به اهل ایمان و اینا داشتن، نه گرایش به اونا. حالا بله، نقابدار تمام لشکر مغرب رومی و مصری و کشمیری به یک بارگی بر سر نقابدار ریختند. نقابدار قبض خاکی در بغل انداخت، گفت خاک. این خیلی تصویر قشنگیه، این فیلم گلادیاتوریاتونه، یه مش خاک برمی‌داشت اول جنگ، این الان همجوریه. نقابدار قبضه خاکی در بغل انداخت و گفت خاک، تو لحد من ای جبه جوشن، تو کفن من، ای بار خدایا هر دو چشم مرا از شپه تیر نگه دار، اگر بدن مرا اوریان سازند جوی غم نمی خورم. قشنگ دیگه، یعنی یه رزمنده اون وسط در تنهای خودش با خاک و با لباسش حرف می زنه. این بگفت و دب بر گردگاه تکاور بادپاوی آهنپاو کرد، تیغ را علم کرد. دب بر گردگاه، بکنم من اشتباه، گردگاه نه گردگاه. این بگفت و دب بر گردگاه تکاور بادپاوی آهنپاو کرد، تیغ را علم کرد، نعره کشید و خود را در میان لشکر اعدا زد. به مثل آتشی که بر زمین می افتد عالم را نابود می کند، یا اینجوری به مثل آتشی که بر زمین می افتد و عالم را نابود می کند، یک فصل مساف کرد. 12,000 لشکر نقابدار به کمک خدیوند خود رسیدند. چنان جنگ مغلوب گردید که شاهزاده محمد مولک دست به قائمه تیغ کرد، نعره کشید خلیل الله، الله اکبر، هر که مرا داند داند، هر که نداند من او را شناسای نام خود گردانم، منم جهان پهلوان یگانه دوران، صحابه زاده پیغمبر آخر الزمان، نظر کرده بزرگان، به نام شاهزاده محمد مولک اژدر نخعی. و در جنگ در آمد، به هر طرف که رومی کرد کافران را همچون میش از پیش بر می داشت، کافران را همچون میش از پیش بر می داشت. از پی او پهلوان برفتمه دمشقی، گرگیل مروان شاهی، عبدالمجید تاشکندی، پی در پی شاهان و شهریان در جنگ در آمدند. لشکر اسلام کلهم بر سر مغلوبیان ریختند. جنگ مغلوب شد. تمام روز مساف کردند. شب که بر سر دست در آمد به کارزار گذشت. نقابدار چنان تیغ می زد که اگر رستم دستان می بود حلقه غلامی نقابدار به گوش می افکند. شکست در لشکر کفار افتاد. عبدالله طبل بازگشت زد. نقابدار نزدیک بود که خود را به زیر علم برساند، آواز طبل بازگشت به گوشش رسید. نقابدار فرمود: ای برادر شاهزاده محمد مالک، بارگاه و سراپرده را چرا سه منزل عقب زده اید؟ پیشتر برپا کنید، پیشروی کنید دیگه. عبدالله شکست خورده سه منزل عقب فروز آمد. شاهزاده محمد مالک بارگاه را در جای قدیم برپا کرد. بعد از آن نقابدار گفت: ای شاهزاده محمد مالک، ای محبان، خاطر خود را جمع دارید. هر وقت که طبل جنگ بنوازید من خود را میرسانم. محبان دعا به جان نقابدار کردند. نقابدار برگشت، داخل لشکر خود شد. از دوازده هزار لشکر نقابدار 3000 کس شهید شده بودند و 9000 کس مانده بودند. نقابدار به همراه لشکر سر در پره بیابان نهاد و به در رفت. کی بود؟ چی بود؟ عبدالله و عبیدالله برگشتند، داخل بارگاه شدند، گفتند: این خداپرست نقابدار از کجا پیدا شد؟ اگر نه با این جنگ بارگاه و سراپرده را در قبض خود در آورده بودیم. پس فریاد کرد: ای عیاران، شخصی را می خواهم که رفته همان نقابدار را سر بریده بیاورد و من او را از دنیا بی نیاز گردانم. حرامزاده صیقل رومی تعظیم عبدالله به جا آورد و گفت: بر من رخصت بده که آن ابو ترابی خدیوند مرا کشته، من رفته سر او را از تن جدا کنم. حالا خدیوندش کی بوده؟ ضحاک بوده؟ سیماب بوده؟ هر کی؟ سیماک. عبدالله گفت: برو. حرامزاده یک فصل الغر کرد، در بالای پشته بلندی برآمد، نگاه کرد بارگاه برپا کردند و 4000 لشکر بر گرد بارگاه فروز آمدند. حرامزاده به در بارگاه رسید، دید که نقابدار در بالای تخت نشسته. حرامزاده فصلی توقف کرد. نقابدار نیکبخت در بالای تخت به خواب راحت رفت. حرامزاده صیقل رومی داخل بارگاه نقابدار شد، نگاه کرد، به هر جانب شمعدان روشن است و نقابدار تمتن در بالای تخت به خواب رفته. حرامزاده برابر نقابدار رسید، نگاه کرد، یک پسر در سن 14 سالگی در عین جمال و کمال. گفت: این ابو ترابی بچه به این سن و سال ضحاک خدیوند مرا کشته، وای بر آن روز که به سرحد کمال برسد. منافق در این فکر بود که سر از نقابدار جدا سازد، که از تقابل نقابدار، یعنی از مقابلش، حالا این بگه تقابل، که از تقابل نقابدار کننده در خیبر، کشنده امر و انتر، سقای حوض کوثر، اسدالله غالب، یعنی به نام حضرت علی ابن ابی طالب پیدا شد. دست حق پرست خود را بر سر شاهزاده کشید، گفت: ای فرزند، حاضر باش که قضای معلق بر سر تو ایستاده. شاهزاده بشارت یافت، چشم خود را بگشاد که حرامزاده قصد شاهزاده دارد. شاهزاده یا شاه مردان گفت، چنان سیلی بر صورت صیقل رومی زد که حرامزاده مثل کبوتر بر زمین افتاد. نقابدار گفت: تو چه کسی که مرا همین زمان به درجه شهادت رسانیده بودی؟ حرامزاده گفت: منم عیار سعدان رومی. آقا تو خط جلوتر گفت صیقل رومی، سعدان کجا بود؟ حالا گفت منم ایار سعدان رومی، خدیوند من که در از دست تو کشته شد، آمده بودم خون خدیوند خود را و از تو بگیرم، اما بخت با تو یار بود. نقابدار دست انداخت، از بند دستش بگرفت، یک مشت درشت به فرق سرش زد. این نویسنده، این راوی، از این مشت درشت خوشش اومده. در روزگار ما هم مرحوم حسن حسینی که شاعر خیلی خوبی بود، خدا رحمتش بکنه، یک کتاب نوشت، یک کتاب سینمایی و نسبتش با ادبیات نوشت، مشت، اسم کتاب گذاشت مشت در نمای درشت، یعنی کلوزاپ دست در واقع، مشت در نمای درشت. این هم دو سه بار تا اینجا گفت مشت درشت تداعی کرد. یک مشت درشت به فرق سرش زد که هرچه مغز سرش بود از دماغش بر زمین ریخت. جان آن حرامزاده غزل خوانان به دوزخ رفت. صدقه بسیار برای سر نقابدار دادند. و از این واقعه 5 ماه گذشت و پهلوان احمد زمجی غائب. آقا این کیه؟ 5 ماه گذشت چیه؟ ما بفهمیم این کی بود؟ این نقابدار رو آوردی اصلا نمیگه کی؟ القصه چند کلمه سخن از حضرت ولی آل محمد بشنوید که ذات با برکات پهلوان احمد زمجی همراه با مهتر باد یلدا و سمرقندی و ارهام زنگی در کشتی نشسته. این ارهام زنگی یادتونه دیگه، اول میخواستن این دوتا رو بکشن، این رفت اون گفت حلقه غلامی میندازن و مسلمون شدن. کل این زنگی ها مسلمون شدند، مؤمن شدند و شهادتین گفتن. اسمش ارهام بود. در کشتی نشسته راه باز آمده را در پیش گرفتند، اما روزی ولی احمد راه آمده به کناره جزیره ای رسید که به ناگاه آوازی به گوش ولی احمد رسید که یا احمدا به اینجا بیا که مدتی شد در انتظار تو هستیم. ولی گفت ای باد یلدا، این چگونه آواز بود؟ ارهام زنگی گفت شهریار عالم، در این جزیره غولان بسیارند. باز آواز به گوش احمد زمجی می رسد که ای نبیره ی حضرت شاه مردان، همین طرف بیا. ولی احمد، مهترباد و ارهام زنگی داخل جزیره شدند. قاری در نظر ولی احمد در آمد که آواز ذکر و سما از این قار می آید. ولی احمد به دهانه قار رسید، دست الفلام کرد بیستاد، دست به سینه آواز آمد که ای فرزند رخصت شد، به درون بیایید. ولی احمد با مهترباد و ارهام زنگی داخل غار شدند. نگاه کردند که یک پیری روشن ضمیر مصلا انداخته، مستعد قبله نشسته، تسبیح 1000 دانه در دست دارد. سبوح قدوس رب الملائکه و روح میخواند. و 2 نوجوان دیگر، یکی در سن 16 سالگی، یکی در سن 14 سالگی، با روی چون ماه، گیسوانی سیاه و مشکین، در چپ و راست پیر نشستند. ولی احمد السلام علیکم گفت. پیر روشن ضمیر قد راز کرد، علیکم السلام گفت. ولی احمد در قدم مبارک آنان افتاد. ایشان ولی احمد را در کنار گرفتند، نوازش ها کردند، گفتند یا احمد، مشقت بسیار کشیدی. ولی احمد گفت هرچه مهنت کشیده بودیم به دیدار شما مشرف شدیم. گفتند یا احمد چه حال داری؟ ولی احمد گفت به چشم ببینید و به دل رحم خورید. به چشم ببینید و به دل رحم خورید. حکم بزرگان را به جا آوردم، خلیفه ابو جعفر را پادشاه کردم. یک بار تابوت امیر ابا مسلم را به دست مغربیان داد و یک بار بارگاه حضرت یوسف را. الحال به بهانه 40 پادشاه را که نشانه امیر ابا مسلم بودند، همه را در میان دریا انداخت و مدت 6 ماه شد که در این دریا سرگردانم و از هیچ جا نام و نشان ایشان را نمیابم، نام و نشان ایشانان را نمیابم. جمع الجمع کرده. حیران شدم که پادشاهان چه شدند، آیا احوال ایشانان چه باشد؟ از لشکر اسلام هم خبر ندارم که احوالشان به کجا رسیده باشد. به غیر از شاهزاد محمد مالک و شاهزاد محمد ملکزاد در لشکر اسلام سردار دیگری نیست. بزرگوار گفت یا احمدا، خاطر خود جمع دار، عاقبت به خیر است. در لشکر اسلام یک بار شکست افتاده بود، اما یک نقابدار آمد لشکر کفار را شکست داد و پادشاهان شما همه در صحت و سلامت در میان دریا هستند و تار مویی از سر ایشان کم نشده. آیا ما را میشناسی؟ ما چه کسیم؟ ولی احمد گفت میدانم که بزرگوار عالی مقدارید. بزرگوار گفت یا احمدا، ما فرزند امام محمد باقر میباشیم و مرا نام امام جعفر صادق میگویند و این هر دو پسر من هستند، یکی را حضرت امام محسن و یکی را حضرت امام اسماعیل میگویند. امام محسن کلانند، امام اسماعیل خرد. مدتی شد که در این جزیره میباشیم. جد ما حضرت شاه مردان بشارت دادند که احمد زمجی را در فلان جزیره در دریای گنبد دوار ملاقات خواهی کرد. ولی احمد و مهترباد یلدا و ارحام زنگی طواف کرده جا به جا نشستند. بعد از آن امام محسن یک طبق خرما گرفته آورد و همه ایشان تناول کردند. حضرت امام دوات و قلم برآورد و پرچه کاغذی برکشید. عبدال گفت یا حضرت امام، با ما بروید، تخت پادشاهی به شما مسلم است. ما به همراه محبان در رکاب شما تیغ اسلام میزنیم. حضرت امام لب شیرین کرد و گفت یا احمدا، ما ترک دنیا کرده ایم، پیمانه ما پر شده، الحال پادشاهی به شما مسلم است، برو، مبارک است. و حضرت امام محمد باقر امیر ابا مسلم را خط منشور داده بود و من شما را در میان دریا خط منشور می دهم. عبدال خاندان گفت به نام حضرت امام محسن بنویسید. یعنی میگه من نه، فرزند شما حکم به نام او باشه. حضرت امام گفتن یا احمدا، پیغمبر آخر الزمان به نام شما فرمودند، ما چگونه به نام شخص دیگر بنویسیم؟ عبدال چیزی نگفت. حضرت امام خط منشور به نام احمد زمجی نوشت که پادشاه هفت اقلیم به نام ملک خراسان احمد زمجی مبارک باشد. هر کسی سر از فرمان احمد زمجی تافته باشد، گویا سر از حکم خدا و رسول تافته. مبارکباد کردند و خط منشور را به دست ولی احمد دادند و نصیحت کردند که یا احمدا، در ملک زیرباد مغرب که می روید، به هزار زینه جمشید که رسیدید، از برای لحاج اطلسونی ایلچی بفرستید و در ملک آفتاب پرستان پهلوانی است، او را قتال آفتاب پرست میگویند و شکست سخت به پهلوانان تو خواهد رسانید. مغیبات گفتند، خبرهای غیب رو بهشون دادند که آقا چه اتفاقایی میفته، کی به کیه و فلان و این حرفا، و نصیحتهای بسیار کردند. و بعد از آن گفتند ای فرزند امام محسن، بیرون این جزیره که می برآیی در میان دریا که می رسی، باد یلدای سمرقندی را به زیر دریا ببر که به زیر دریا گنبد 40 تن پاک است. زیر دریا گنبد 40 تن پاک. 40 تن پاک. پادشاهان به گرد همان گنبد که آن را گنبد دوار میگویند بیهوش هستند و 40 تن پاک پادشاهان را نگه داشتند. گرفتی چی شد؟ یعنی این قصه آکوامن و اینا باید بره جلو. زیر دریا یه گنبدیه، یه چیزیه، قبهیه، هرچی هست، که 40 تن پاک اونجا رو اصلا نگهداری میکنن. اونا این پادشاهان رو بردن اونجا، بیهوشن ولی زندن. ولی احمد این واقعات را شنیده گفت ای سلطان عالم، در این 6 ماه احوال ایشان در میان دریا چه باشد؟ حضرت امام گفتن یا احمد، از برکت 40 تن پاک آب 1 فرسنگ کنار از گنبد می رود و به آنها نمی رسد. باز این تو این همین قصه های زیر دریا اینجوری هست که یعنی دفعه میری زیر آب، توی افسانه های قدیمی و اینم بوده، حالا بخشش هم همین هاست دیگه، که یه دفعه یه محفظه یه چیزیه که اونجا هوا جریان داره. میگم تو این آکوامن هایی که الان مارول هم ساخته این هست. بله، 1 فرسنگ آب فاصله میگیره از اینا. بعد از آن حضرت امام فرزندان خود را نصیحت کردند، گفتند شما هم به همراه احمد زمجی در لشکر اسلام بروید و جان خود را از جنگ و جدال دریغ نخواهید کرد. و هر دو فرزند خود را در کنار گرفتند و گفتند شما را به خدا سپردم. این بگفت و آب در دیده کرد، سر به سجده نهادند، مناجات کردند که ای بار خدایا، آرزوی دیگر در دنیا ندارم به غیر از دیدار تو. همین سخن را گفته جان به حق تسلیم کرد. قالوا انا لله و انا الیه راجعون. هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود، آن که پاینده و باقی است خدا خواهد بود. ای اجل، سفره برانداخته قاف به قاف، بیغمی بر سر این سفره سلا خواهد بود. این قدر هست که قومی ز پس قوم دگر، تا نظر باز کنی نوبت ما خواهد بود. شرز شیر اجل هم به کمین من و توست، مرگ دنیا به سر شاه و گدا خواهد بود. عالم سیاه و تاریک شد. ولی احمد الله اکبر گفت، دست بر زانو زد که حضرت امام از دنیا رحلت نمود. امام محسن و امام اسماعیل گریبان پاره کردند و زار زار در گریه شدند. ولی احمد اشک از گوشه چشم جاری کرد و امامان را دلاسایی و دلبری نمود. فصلی گذشته بود که دنیا به صورت اصل در آمد، اون تیره و تاریکی از بین رفت. و در این اسنا از هر جانب سبز پوچان پیدا شدند، آب از غیب پیدا شد، حله‌های بهشتی و تابوت از غیب پیدا شد. یکی از سبز پوچان برابر ولی احمد آمد، گفت یا ولی احمد، شما از دست خود غسل بدهید. غسلات در حله‌های بهشتی بپیچیدند، در تابوت گذاشتند، تابوت را بیرون غار آوردند و جمیع اولیا دست به دعا برداشتند که از دل زمین آواز جراجر پیدا شد و دهانه غار به یکدیگر فراهم شد، فراهم آمد، در غار بسته شد. بعد از آن این بزرگواران به هر جانب برفتند و ذات با برکات پهلوان احمد زمجی حضرت امام محسن و امام اسماعیل را گرفته با مهترباد و ارحام زنگی در زورقچه نشستند. حضرت امام اسماعیل تبسم کردند و بسم الله الرحمن الرحیم گفتند و قدم بر روی آب نهادند. از برکت قدم امامان گرد و خاک از زیر قدم امامان برآمد تا به میانجای دریا رسیدند و گفتند یا احمدا، بادیلدا را بیاورید. اون جایی که نشونی داده. ولی احمد گفت ای باد یلدا پیشتر بیا که تو را امام محسن می طلبد. باد یلدا گفت ای سلطان عالم، مرا چگونه قید کاری که در میان دریا مرا چگونه قید کاری که در میان دریا برایم؟ ولی احمد گفت گردن شکسته باز شلتاق میکنی؟ باد یلدا گفت شهریار عالم، من قرضدار برکیانم. عجب بیشرفی، این ول نمیکنه این برکیانو. بله، گفت ای شهریار عالم، من قرضدار برکیان هستم، اگر در میان دریا غرق شدم آنچه مال و اسباب دارم برکیان بگیرند، ادا نمی شود. آنچه دارم بگیرند ادا نمی شود و من دیندار قیامت می شدم. ولی احمد گفت ای دزد، باز در اینجا سختگیری می کنی؟ زود در میان دریا برای. مهتر قبول نکرد. ولی احمد گفت اگر تو پادشاهان را از میان دریا کشیدی، من برای هر پادشاه 1000 تنکه به تو بدهم. مهتر گفت من زامن میخواهم. ولی گفت زامن خودم و حضرت امام محسن و امام اسماعیل. مهتر هر دو را زامن گرفت. امام دست مبارک خود را در تمام اندام مهتر بادیلدا بمالیدند، کمند از کمر مهتر بگشادند، گفتند ای بادیلدا، سر کمند را بر کمر تو میدهم، یک سر کمند را تو بگیر. وقتی که برابر پادشاهان رسیدی، کمند بی بی آصفه با صفاست، کوتاه نمی شود. آنی از این چیزای جادویه هکش میاد. کمند بی بی آصفه با صفاست، کوتاه نمی شود. در کمر جمیع پادشاهان بسته کن که از پایین تو قوت کن، از بالا ما قوت می کنیم و پادشاهان از دریا بیرون می آیند. امام کمر مهتر باد را گرفته خلیل الله الله اکبر گفت، به قعر دریا زدند. احمد زمجی، امام محسن و امام اسماعیل میان ریسمان را گرفته ایستادند. ولی گفت یا امامان، از کجا بدانیم که بادیلدان پادشاهان را می کشد؟ امام محسن گفت یا احمدا، هر وقت که ریسمان در جنبش درآید بدانید که بادیلدان شاهان را کشیده. اینها را در فکر بگذارید، اینها را در این فکر بگذارید. القصه، مهتر نامدار به درون دریا درآمد. یعنی الان دوربین اینا رو روی زورق رها میکنه، میره پایین تو دریا سراغ بادیلدا. القصه، مهتر نامدار به درون دریا درآمد، پایین پا را نگاه کرد، زمین خشک دید و دریا یک فرسنگ دور. چند قدم را پیشتر رفت، ایستاد، نگاه کرد، گنبد عالی نمودار شد. در این گنبد 9 دروازه، 9 دریچه، 9 روزن و از عرش خداوندی تا بدین نور میریخت. مستقیم از اونجا تا اینجا. عجب گنبد نورانی. آب از بالای گنبد میگذرد و در برابر گنبد 40 سردار تکیه کردند، همه بیهوش. مهترباد برابر گنبد رسید، سر به سجده نهاد، گنبد را طواف کرد. آواز از گنبد برآمد که ای مهترباد، رحمت به دین تو، رحمت به آیین تو و رحمت به اعتقاد درست تو باد که در راه اسلام جان خود را نثار کرده ای. تا بدین مدت پادشاهان را ما نگه داشتیم، الحال تو بگیر. مهتر کمند را حلقه کرد، در کمر مضراب شاه و شاهزاده لیث و امیر جلال الدین بهرام و ترک طهماسب خجندی و امیر کون بلخی و 40 پادشاه بست، محکم کرد. و بعد از آن از میان گنبد آواز برآمد که ای مهتر، تو بالا برای که ما 40 تن پاک از پایین قوت کنیم. از برکت بزرگواران 40 پهلوان از جا برجستند، به بالا مقید شدند، کمند در جنبش در آمد. پهلوان احمد زمجی و امام محسن و امام اسماعیل، این هر سه زور ولایت به میراث دارند، یا شاه مردان گفته قوت کردند. مهترباد را با 40 پادشاه از قعر دریا و کشیدند. مهترباد سرکه کهنه، روغن بنفشه و بادام، روغن بنفشه و بادام در دماغ مضرابشا چرب کرد، به هوش آمد. احمد زمجی و مهترباد را بدید و دو نوجوان دیگر که در برابر ولی قرار گرفتند و آفتاب عکس ایشانان، آفتاب از عکس ایشانان شرمنده. این دو بزرگوار انقدر زیبارو بودند که آفتاب شرمندشون بود. دو گیسوی مشکین تا به کمر افتاده، بهادر طلعت عالی نسب، پر مردی و آثار کشورگشایی از جبین ایشان هویدا. جهانگیر گفت: در خواب است یا در بیداری؟ در مستی است یا هوشیاری؟ مهتر گفت: ای مضراب شاه، در خواب نیست، در بیداری است. شمایان مهمانی بخورید، مایان در بیابان و در میان دریاها سرگردان. چطور مهمانی است که 6 ماه شد به خواب راحت رفته اید؟ وضعیت این داره به اینا متلکم میگه. مضراب شاه نگاه کرد که دریا موج غلطان زده، نگاه کرد که دریا موج غلطان زده می رود و جزیره در نظر جهانگیر در آمد. مضراب شاه گفت: ای مهتر، مرا در اینجا که آورده؟ مهتر گفت: جهانگیر، شمایان را خلیفه ابو جعفر در دریا انداخته و 6 ماه شد که در میان دریا ما می گردیم. طوفان ها دیدیم، زنگیان را مسخر کردیم، با آخر بدین جزیره رسیدیم و حضرت امام جعفر صادق را یافتیم. ایشان خبر دادند که 40 پهلوان در میان دریای گنبد دوار می باشند. این هر دو شهریار پسران حضرت امام جعفر صادق هستند، یکی امام محسن، دیگری امام اسماعیل. مضراب شاه برخاست، در قدم امامان افتاد. حضرت امام مضراب شاه را در کنار گرفت، نوازش کرد. یک به یک 40 پهلوان را به هوش آوردند و همه شکر خدا به جا آوردند. بعد از آن ولی احمد، حضرت امام محسن و امام اسماعیل و 40 پهلوان با دیلدا و ارهام زنگی داخل قلعه ارهامیه شدند. ارهام زنگی مهمانداری کرد، 7 روز در قلعه بودند و قلعه را اسلام آباد کردند. دور احمد زمجی گفتند، سکه و خطبه به نام پیغمبر زدند و بعد از آن احمد زمجی و حضرت امامان و 40 پهلوان و مهتر بادیلدای سمرقندی و ارهام زنگی به جانب لشکر اسلام راهی شدند. ارهام هم با اینا همراه شد دیگه، مملکت خودشو رها کرد. القصه شما چند کلمه سخن از لشکر اسلام بشنوید که از رفتن ولی احمد 6 ماه گذشت. نه مهترباد پیدا شد، نه پهلوان احمد زمجی پیدا شد، هیچ خبر نیست. و پادشاهان همه گفتند: البته احمد زمجی در میان دریا غرق شد، وگرنه در این 6 ماه پیدا می شدند. اینها در این فکر بودند که حرامزاده عبدالله و عبیدالله گفتند: ای بنده های گوساله، صیقل رومی رفت و نیامد مگر به دست نقابدار کشته شد. حرامزاده سعد ابن معاذ کزه، سگ بیمزه، قد راست کرد، گفت: ای امیرزادا، بفرما به نام من تبل جنگ بنوازند. به حکم آن منافق تبل جنگ زدند. مهتر سعید زولابی این خبر را بگرفت و در بارگاه در آمد، تعظیم شاهزاده محمد مولک و شاهزاده محمد ملکزاد به جا آورد و زخم‌های ایشان صحت یافته بود. مهتر سعید گفت: ای شهریاران، سعید زولابی گفت: ای شهریاران، به نام سعد ابن معاذ تبل جنگ زده اند. شاهزاده گفت، شاهزاده‌ها گفتند: پس شما هم تبل جنگ بنوازید. این چون این فصل یه صفحه دیگه مونده تموم بشه که وارد فصل بعد باید بشیم، اجازه بدید که این یه صفحه هم، یه صفحه و نیم هم بخونیم. آواز قریدن تبل، تبل جنگ از هر دو سپاه بر فلک آبرنگ برآمد. فردا علی الصباح شد، دو دریای لشکر صف کشیدند. اینم یه چیز جالبیه تو روایت، امشب داری برای فهم میگه فردا شد، یعنی جالبه، فردا علی الصباح صبح شد دیگه منظور، ولی میگه فردا شد. دو دریای لشکر صف کشیدن. سعد ابن معاذ تعظیم عبدالله به جا آورد. عبدالله گفت: ای پسر معاذ کزی، ای سگ بیمزه، ای پسر معاذ کزه، ای سگ بیمزه، برو که تو را به روح یزید پلید که گژدم گزید سپردم. یارو سج مسجع میگه با نمه که ای پسر معاذ کزه، ای سگ بیمزه، برو که تو را به روح یزید پلید که کجدم گزید سپردم. آن بیدین ترکتازی و نیزبازی کرد، فریاد کرد: های های ای ابو ترابیان، امروز مرد دانسته در میدان درآید. میخواست شاهزاده محمد مالک پا از رکاب تکاور خاری کند که در آن وقت گرد از پرده بیابان به امر قادر غیبدان پیدا شد. عمرانک داغولی گفت: آمد گمنام نقابدار سیما بی پوش. یعنی یه روزی بخوان فیلمی چیزی بسازن، این عمرانک یه ذره کاراکتر تلخک داره، یه ذره حرفای درشت با نمک میگه. عمرانک داغولی گفت: آمد گمنام نقابدار سیما بی پوش، اما نقابدار از این جانب پیدا می شود که مبادا نمد جام پوش نباشد، یا باریک پاچ بادیلدا. میگه چه بسا اصلا اونا هن. عبدالله گفت: ای حرامزاده شوربخت، این چه کلمات است که بر زبان می رانی؟ احمد زمجی و بادیلدا در کام کدام نهنگ باشند؟ کدام سوالی نیست، یعنی یه نهنگی. اما باد قماز بر سر آن راز رفت، از گریبان تا به دامان چاک زد. از میان گرد 12 پرکاوله علم نشانه 12,000 حریف نمودار شد. پیشا پیش علم ماه پیکر می دوانیدن، در زیر علم ذات با برکات احمد زمجی و حضرت امام محسن و امام اسماعیل در چپ و راست، و 40 پادشاه قرار گرفتند. و در عنان بادیلدا می آید جقه طلا بر سر، دسته پر هما، زنگ و نیمه زنگ، تیر و تفنگ، تیر و تفنگ به خود مرتب کرده، 11 گز قد و قامت، رو همچون کولچه. کولچه همین گلیم، کهنه پلاس. رو همچون کولچه، اشکم همچون قلچه. قلچه یعنی بی آداب، لاابالی. و راوی گوید که به این جسته و ترکیب اگر بگویی، از چرخ به در رود، در عنان امامان می آید. کیو میگه؟ احتمالاً ارهام زنگی رو داره با این مشخصات میگه، چون بقیهشون که میدونستیم چه شکلی هست. لشکر اسلام که احمد زمجی و 40 پادشاه را دیدند، خوشوقت شدند، طبل شادی در نوازش در آوردند. عمرانک داغولی فریاد کرد: صلوات بر محمد و آل محمد، تیغ تیغ حیدر کرار به گردن یزید پلید. باز فریاد کرده: مبارک باشد پادشاهی مغربیان، آمد ملک الموت شمایان. و عبدالله و عبیدالله و هلالشاه و میرالشاه و خلیفه ابو جعفر که پهلوان احمد زمجی را دیدند، در غم فرو رفتند. عبدالله گفت: خلیفه، تو که گفته بودی پادشاهان را در میان دریا غرق کرده ای، اینها باز از کجا پیدا شدند؟ خلیفه سوگند خورد که من غرق کرده بودم، احمد زمجی به زور سحر و جادو از میان دریا برکشیده. اما حضرت امام محسن نگاه کردند که حرامزادهی در میان ایستاده، دب به گردگاه تکاور کرده، تیز خیز کرده. آن لحظه که پا به زین در آورد، گرد از گره زمین بر آورد، چون آب ز بادها برانگیخت، گویا که به خاک آتش آمیخت. رفت در بحر میدان ترک تازی و نیزه بازی و 72 لعب سپاویگری که از جد خود میراث داشت. امروز در حضور دو دریای لشکر ترکیب کرد که آواز احسن و آفرین برآمد. امام دهانه به دهانه تکاور سعد زد، 11 قدم تکاور منافق بر قفا گشت، 7 اندام آن منافق در لرز در آمد. گشته نگاه کرد، گفت: ابو ترابی، چه کسی؟ چه کسی که آمده سر راه دردمندان گرفته ای؟ حضرت امام گفتند منم نبیره حضرت محمد رسول الله، فرزند سعادتمند حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنه به نام حضرت امام محسن. منافق گفت اگر تو را به قتل برسانم ثواب عظیم به روح یزید پلید حاصل می کنم. این بگفت و تیغ به جانب امام انداخت. امام عالی مقدار بسم الله الرحمن الرحیم گفت، از بند دستش بگرفت، ربود تیغ را از دست منافق، به زور اول قد و قامت حرامزاده را کند و بر بالای سر برد، سه چرخ دادن، نصیحت کردن، مسلمان نشد. امام یا شاه مردان گفت و حرامزاده را به جانب آسمان حواله کردند. حرامزاده از نظر مردم غایب شد و برفت. این توپ میدونی میره گم میشه، این هم همجوری شوتش کردن به آسمون. امام محسن دست به تیغ سمسام کرد. منتظر بودن، یک ساعت گذشته بود که معلق زنان مثل کبوتر با مثل کبوتر بازیگر بازیکنان پیدا شد و امام همچنان تیغ به دور کمرش زد. حرامزاده دو حصه برابر شد. امام تیغ بازی کرده از آن سر میدان به این سر میدان رفتند. دو دریای لشکر که این بهادری را دیدند انگشت تحیر به زیر دندان تفکر گزیدند. امرانه گفت امیرزادا، آن وقت یک احمد زمجی بود، الحال سه احمد زمجی شد. سید بود دیگه اینم. آره، الحال سه احمد زمجی شد. این هر دو برادر نبیره شاه مردان می باشند. عبدالله در غم فرو رفت، فرمود طبل بازگشت بزنید. از دو دریای لشکر آواز طبل بر آمد، سپاهیان از هم جدا شدند، پادشاهان اسلام همه پیشواز آمدند. ولی احمد را همراه با امامان گرفته داخل لشکر اسلام شدند. همه پادشاهان امام را زیارت کردند تا به در جلوخانه رسیدند. از بالای تکاور فروز آمدند و داخل بارگاه شدند. ولی احمد دست امام محسن را گرفت و در بالای تخت نشاند. امام قبول نکرد. گفتند یا احمد، این جامعه ایست که حق تعالی به قد و بالای شما بریده. آخر نیم تخت آوردند، بر چپ و راست تخت حضرت یوسف گذاشتند و امامان بر آنها برنشستند. ارهام زنگی را دست راست جا دادند و زر بسیار بر سر پادشاهان نثار کردند. آب و آش به ارواح حضرت امام جعفر صادق و شهیدان کربلا دادند و مهترباد تعظیم کرد و گفت وعده مرا بدهید. پولشو میخواد. پادشاهان همه دادند و مهترباد رو به جانب پسرش شاهینباد کرد، گفت از آن وقتی که من رفتم شکست و ریخت میدان را چه کردی؟ شاهین باد گفت ای پدر، آنچه از اسبان گرفتم در گله اسبان کردم و آنچه از نقد جنس بود به غلامان شما دادم. مهتر خاطر جمع شد، ولی احمد در جشن نشستند. این شاید براتون سوال پیش بیاد که خب این دروغا چیه؟ ما که میدونیم امام صادق این طور در اون جزیره نبوده، یا اصلا اینا خرافه است دیگه. این دروغای علنی به حضرت اسماعیل نسبت دادن، به امام نسبت دادن. اصلا خب این احمد زمجی که اصلا پادشاه هم نشد، خلیفه عباسیان تداوم پیدا کرد بعد منصور و اینا چیه؟ این دروغ و دونگ چیه؟ یه توضیح، چون امشب خیلی طولانی شد، 48 دقیقه شد دیگه، این توضیح رو اجازه بدید جلسه بعد بگم که اینو باید به یه چشم دیگه بهش نگاه بکنیم. یه اصلا روایت تاریخی و اینا نبینید، این اسما هم اسمای انزمامی باز نبینید، اینا چیز دیگه، یه جور روایت داستانیه که باید تو منطق داستان راجبش بحث بکنیم، که ایشالله حالا با تفصیل بیشتری خدمتون عرض خواهم کرد. شبتون خوش.